شماره 7 امپدوکلس.
استاد فلسفه نیستیم.
ما حتی درس فلسفه هم نخوندیم.
اما اگه همیشه به فلسفه علاقه داشتین و نمیدونستین از کجا شروع کنین،
یا اگه فلسفه تو ذهنتون قلمروی ترسناکی بوده که همیشه یه جذابیت پنهانی براتون داشته،
شاید خرمکه است همون چیزیه که همیشه دنبالش بودین.
ما داریم تاریخ فلسفه غرب رو مرور میکنیم،
طبیعتاً از اولش،
و هرچی میخونیم و میفهمیم رو نه اونجوری که یه استاد دانشگاه یا یه متخصص درس میده، که به ساده ترین زبون با شما در میون میذاریم.
سلام، من مونا مومنزاده هستم.
منم آیدین اخوان.
به خرمکست خوش اومدید.
خب قبل از اینکه بریم سراغ فیلسوف این شماره یعنی امپدوکلس، بذارید به یاد بیاریم که هراکلیتوس چی گفته بود. هراکلیتوس گفته بود که همه چیز تو جهان در حال شدنه و تنها اصل پایدار خود تغییره. اما بعد از اون یه پارمنیدسی پیدا شد که یه نظریه کاملا مخالفش اونو مطرح کرد. گفت هیچ چیز تو جهان تغییر نمی‌کنه، چون نمیشه چیزی از هیچ به وجود بیاد یا به هیچ تبدیل بشه. از طرفی دوران هنوز دوران اعتبار مونیسم بود. مونیسم را هم یادمونه دیگه، به این معنی بود که یه ماده اولیه‌ای وجود داره که هر چیزی توی جهان هست از اون به وجود اومده. به لحاظ تاریخی امپدوکلس بعد از پارمنیدس و زنون ظهور کرد، تقریبا تو همون منطقه جغرافیایی که اونا و قبل از اونا هم فیثاغورس و پیروانش داشتن فلسفه ورزی می‌کردن، که یعنی جنوب ایتالیا.
مشکلی که فلسفه پارمنیدس داشت این بود که با عقل انسان سازگاری نداشت، یعنی مردمی که حرف پارمنیدس رو میشنیدن از طرف دیگه میدیدن که چیزا دارن تغییر میکنن، میمیرن یا چیزای جدید به وجود میان.
تفسیر امپدوکلس از جهان یه تفسیریه که انگار یه چیزایی از فلسفه پارمنیدس گرفته، اما با یه ملغمه ای از سنت فیثاغوری و هراکلیتوسی سعی میکنه جهان و وجود رو توضیح بده. اولا که فلسفهش خیلی روشن داره از روند تکاملی حرف میزنه. البته بهتره بگم تکامل و ضد تکامل، چون یه سیکل تکرار شونده است که حالا کامل توضیحش میدیم توی این شماره. یادتون میاد هراکلیتوس با دیدن فسیل به چه نتیجه ای رسیده بود؟ اگه یادتون نیست یا گوش ندادید قسمت هراکلیتوس رو، بگم که هراکلیتوس فکر میکرد دوره‌های تری و خشکی تو تاریخ جهان پیش میاد و وقتی جهان به تری کامل میرسه همه چیز تو آب غرق میشه و بعد که دوباره دوره خشکی از راه میاد گلها خوش میشن و فسیل هم نشونه اون خوش شدن گلاست. یعنی اونم به یه سیکل تو مسیر جهان باور داشت. فیثاغورس هم که به تناسخ روح معتقد بود اصولا. امپدوکلس میگه جهان از 4 عنصر تشکیل شده. اینا توی شرایطی با هم ترکیب میشن یا از هم تفکیک میشن. حالا اینو میگیم براتون که چیه اون شرایط، ولی الان نکته حرفم اینه که 4 عنصری دیدن جهان به هر حال یه پیشرفت فکری تو فلسفه مونیستیه. اما امپدوکلس از بحث تغییر ناپذیری و ابدی و ازلی بودن پارمنیدس هم کاملا جدا نمیشه.
پارمنیدس معتقد بود که هیچی نمیتونه از هیچ به وجود بیاد و چیزی هم که هست به هیچ تبدیل نمیشه. پس حقیقت چیزیه که همیشه وجود داشته، وجود داره و خواهد داشت. ساکنه و تغییر نمی‌کنه، به شکل کره است. امپدوکلس ثابت و بی تغییر بودن رو به جای اینکه به همه چیز تعمیم بده، به اون 4 عنصر نسبت میده. از قبل یادمون میاد دیگه که تالس آب رو مادت المواد میدونست، آناکسیمنس هوا رو، هراکلیتوس به نوعی آتش رو، امپدوکلس خاک رو هم به این مواد اضافه می‌کنه و هر 4 رو با هم ماده بنیادین کیهان میدونه. و البته اسمشون رو میذاره 4 ریشه. اینجا هم هستش که با پارمنیدس هم عقیده است، چون باور داره که این 4 ریشه همیشه هستن و خواهند بود، ازلین و ابدی، از هیچی به وجود نیومدن، هیچ وقت هم از بین نمیرن، تغییرم تو اونا راه نداره. اما بقیه چیزایی که تو جهان هست از ترکیب این 4 ریشه یا عنصر با نسبت‌های مختلف به وجود اومدن. مثلا آب، باد، خاک و هوا با یه نسبتی با هم ترکیب میشن و باعث میشن که یه جوجه به وجود بیاد. تو مراحل رشد این جوجه نسبت ترکیب این عناصر تغییر میکنه و جوجه مورد نظرمون خروس میشه مثلا. و زمانی که این عناصر از هم جدا بشن خروس میمیره. پس میبینیم که تولد، تغییر و مرگ خروس قصه ما به ترکیب و تجزیه این چهارتا ریشه وابسته است و امپدوکلس برخلاف پارمنیدس این روند رو، یعنی تولد، تغییر و مرگ رو، توهم نمیدونه.
البته خوبه یه چیز رو هم اینجا اضافه کنیم که امپدوکلس این ریشه ها رو به اسم خدایان نامگذاری کرده. زئوس، هرا، آیدونوس و نستیس. برای اینکه این عناصر جاودانی و نامیران و به همین دلیل که تو طبیعت فعالن و ساکن و بی اثر نیستن. در واقع اولین بار افلاطون بود که واژه عنصر رو برای این چهار ریشه استفاده کرد. ارسطو هم از نظریه چهار عنصر استفاده کرده. تا زمان رنسانس هم این نظریه نقش مهمی تو تفکر غربی داشته. امپدوکلس نظریه عدم امکان حرکت پارمنیدس رو هم رد میکنه. میگه من میپذیرم که خلأ وجود نداره، اما چون به جای یه جوهر به وجود چهار تا جوهر معتقدم، اینا میتونن جای همدیگر رو بگیرن. پس حرکت بدون اینکه گرفتار فضای خالی بشیم میتونه اتفاق بیفته.
حالا چی باعث میشه که این ریشه ها با هم ترکیب بشن یا از هم جدا بشن؟ اینجا امپدوکلس از دو نیروی متضاد اسم میبره که باعث همه به وجود اومدن و از بین رفتن و تغییران. عشق و ستیزه، یا اونجوری که تو منابع فارسی گفته شده مهر و آفند یا مهر و کین. حواسمون باشه که تو نگاه امپدوکلس ویژگی های روحانی عشق و ستیزه از ویژگی های فیزیکی اونا تفکیک نشده.
این آفندی که میگی ما دیگه تو فارسی فکر کنم استفاده نمی‌کنیم، فقط تو بحث نظامی، یعنی آفند و پدافند این فکر کنم همون باشه.
آره، منم تنها جایی که به گوشم خورده همینه.
خیلی به گوش ما آشنا نیست، اونم ترکیبش رو احتمالاً خیلی هم فکر نکردیم که چیه اون معنیش تو فارسی. حالا یه توضیح هم بده میخوای که این نیروها چطور روی اون چهار تا ریشه اثر میذارن؟
ببین، عشق باعث میشه که اینا به هم دیگه جذب بشن، با هم ترکیب بشن. ستیزم اونا رو از هم جدا میکنه. تو مرحله اول عشق غالبه. کائنات تو الهی ترین حالتش به سر میبره و همه عناصر کاملا با هم ترکیب شدن. به شکل یک کره هستن. یادمون میاد دیگه که پارمنیدس هم حقیقت رو به شکل کره توصیف کرده بود. تو این مرحله همه چیز ساکن و بی حرکته. هیچ اتفاقی نمیفته و چیزی وجود نداره. پس مرحله اول مرحله یگانگی و وحدت کامله که توش از کثرت خبری نیست. همه ریشه ها هم تحت اثر نیروی مهر یا عشق تو کره به هم پیوستن، تو کره یکی هستن. اما بعدش یواش یواش ستیزه تو کره رسوخ میکنه و باعث جدایی و پراکندگی عناصر میشه. حرکت شروع میشه و چیزا به وجود میان. پس کره امپدوکلس با کره پارمنیدس فرق داره، چون تغییر میکنه. این مرحله مرحله دومه که توش با جهانی روبرویم که ستیزه داره قدرت میگیره، اما عشق هم هنوز وجود داره و اثرگذاره. با تاثیر ستیزه عناصر از هم جدا میشن، یعنی آبا به هم نزدیک میشن، هواها به هم، خاکها به هم، آتشها هم همینطور. اینجاست که دریاها و کوها و اتمسفر به وجود میان. یه جاهایی هم اینا رو با ترتیبی از لایه‌ها بیانشون کردن، مثلا گفتن خاک تو مرکزه، آب خاک و احاطه کرده، لایه بعدیش هواه، در نهایت هم آتش تو اطراف اینها، پیرامون اینها باعث وجود خورشید میشه.
خب بقیه موجودات زنده چی؟
ببین، تنوع موجودات زنده دیگهی که داریم نشون میده که عشق هنوز وجود داره، چون این موجودات ترکیب عناصر مختلف هست.
متوجهش.
بعد کم کم ستیزه غالب میشه، عشق هم بی اثر میشه و عناصر از همدیگه جدا میشن. جهان هرچی هم که توش هست از بین میره. مرحله سوم مرحله غلبه کامل ستیزه است که چهار تا عنصر جدا جدا وجود دارن. اما بعد عشق راهش رو پیدا میکنه و دوباره این عناصر رو با هم ترکیب میکنه. جهان از نو به وجود میاد تا زمانی که این ریشه ها دوباره کاملا با هم پیوسته بشن و به وحدت برسن. این چرخه مدام تکرار میشه.
یعنی یه دونه جهان نداریم. هی این جهان از بین میره دوباره به وجود میاد.
دقیقاً یعنی جهان‌های متوالی و پی در پی داریم که اینا از بین میرن به وجود میان. از بین میرن به وجود میان. این سیکل تا ابد ادامه پیدا میکنه. یه چیزی هم که بعد بگیم اینه که هیچ کدوم از این دو نیرو هیچ وقت کاملا پیروز نمیشن. یا بذار اینجوری بهت بگم، یعنی این پیروزی اگرم باشه موقتی و برای ابد پایدار نیست.
جالبه، حالا از این اثر عشق و ستیزه روی مواد که میگی یه چیز جالبی به ذهنم میرسه. انگار که کار عشق و ستیزه توی فلسفه امپدوکلس اینجوریه که عشق باعث میشه ناهمانندها شیفته هم بشن، نزدیک بشن به هم و کنار هم بمونن، نزدیکتر باشن، و ستیزه همانندها رو جذب میکنه. خب پس از این چیزی که گفتی اینجور برمیاد که هستی کشاکش دائم دو نیروی عشق و ستیزه است و حالا تو این مراحلی که اینا طی میکنن دائم جهان از وحدت به کثرت و از کثرت به وحدت سفر میکنه. کشاکش ازداد داریم اینجا، انگار منو یاد هراکلیتوس میندازه، اونم راجع به ازداد حرف میزد. ظاهرن اینجا امپدوکلس مقدار متأثر از هراکلیتوسه. خب این هستی که امپدوکلس ازش حرف میزنه مادیه ظاهرن، چون همه این ریشه ها، هر چهار تا ریشه مادی هن. اما اون مهر و ستیزه چطور؟ اونا هم میتونن مادی باشن بر اساس تفاسیر، هم میتونن معنوی و مجرد باشن. مثلا ارسطو سر این مسئله دو دل بوده ظاهرن. این نیروها رو هم جزو علتهای مادی میدونه، هم جای دیگه فاعلی و معنوی در نظرشون میگیره. ارسطو میگه امپدوکلس اولین کسیه که اصل محرک رو به دو نیروی متضاد تقسیم کرده. اما باید به یه نکته هم دقت کنیم. تو اون زمان هنوز مفاهیم متافیزیکی وارد اندیشه یونانیا نشده بوده و حتی خدایان هم براشون مادی بودن.
همونجور که متوجه شدیم جهان و موجوداتی که توی اون هستن فقط تو مراحل 2-4 که هیچ کدوم از این دو نیرو کاملا غالب نیستن به وجود میاد. یعنی تو پروسه جدا شدن و یک پارچه شدن عناصر یا ریشه هامون. همون زمانایی که ستیزه شروع به غلبه بر عشق میکنه و عشق شروع به غلبه بر ستیزه. پس جهانی که ما درکش میکنیم، جهانی که ما توش زندگی میکنیم، محصول تنش و تعارض دائمیه بین این دوتا نیروی متضاده و یه مرحله گذراست بین تسلط کامل عشق و ستیزه.
بیتوته کوتاهیز جهان در فاصله گناه و دوزخ، خورشید همچون دشنامی برمی آید و روز شرم ساری جبران ناپذیریست. آخ پیش از آن که در اشک غرق شوم چیزی بگو. درخت جهل معصیت بار نیاکان است و نسیم وسوسه ایست نابکار، مهتاب پاییزی کفری است که جهان را می آلاید. چیزی بگوی پیش از آن که در عشق غرق شوم، چیزی بگو.
منابعی که من خوندم میگفت که امپدوکلس باور داره جهانی که ما توش زندگی میکنیم جهان مرحله دومه، یعنی مرحله‌ای که ستیزه داره توش قدرت میگیره تا کاملا غالب بشه، به اون سمت میریم. اینجوری هم که از شواهد برمیاد، از دنیای امروزمون برمیاد، این ستیزه همینجور داره زیاد و زیادتر میشه و تا تمام عناصر ما رو از هم جدا نکنم دستبردار نیست ظاهرا. حالا چرا اینطوری فکر میکنه به نظر تو؟ یعنی چرا تو مرحله دومیم و نه چهار رو؟
این سوالی که کردی برمیگرده به نوع نگاه روحانی و اخلاقی امپدوکلس، برای اینکه تا اینجا ما با یه دانشمندی روبرو بودیم که سعی میکنه نگاه عقلانی و طبیعی به مسائل داشته باشه. هر چیزی هم که تا الان گفتیم از شعریه که فکر میکنم دیگه الان حد زدن اسمش برای مخاطبامونم راحت باشه.
بله، دوباره درباره طبیعت.
درباره طبیعت، در باب طبیعت، همش این شکلی ترجمه شده دیگه به فارسی. درسته، از اینجا به بعد ما میریم سراغ یه شعر دیگه از امپدوکلس که توش نگاهش تا حد زیادی معنوی، عرفانی و الهیه. امپدوکلس غیر از نگاه طبیعی و فیزیکیش به دوتا نیرویی که جهان رو به وجود آوردن، یعنی عشق و ستیزه، یه نگاه روانشناسانه و اخلاقی هم بهشون داشته که باعث میشن موجودات یا رفتارشون اخلاقی باشه یا مخرب. حالا تو شماره مربوط به خودش مفصل توضیح میدیم، اما همینقدر بدونیم که ارسطو هم عشق و عامل خیر میدونه، ستیزه رو عامل شر.
خب بذار برگردم به سوالی که پرسیدم که چرا ما توی مرحله دومیم. به نظر میاد چون جهان داره رفته رفته جای بد و بدتری میشه، پس ستیزه است که داره قدرت میگیره و باعث به وجود اومدن جهانی میشه که ما الان میبینیم، پر از قتل، خشونت، نفرت، بیماری و درد. تو این شعر امپدوکلس بیشتر از هر چیز نگران سرنوشت انسان روی زمینه. معتقده که روح از جوهر الهیه و از جنس این جهان نیست، اما گناه و آلودگی باعث شده که هبوط کنه و به اینجا بیفته. در گذشته ستیزه به قدرتمندی الان نبوده. عشق نیروی بیشتری داشته و غالب بوده توی جهان. در نتیجه جهان بهتری داشتیم که توش انسانها، حیوانات و سایر موجودات تو هماهنگی کامل تو صلح و آرامش با هم زندگی میکردن. امپدوکلس به اون دوران میگه عصر طلایی و تو این توصیفش یه رگه هایی از حس نوستالژی مشهوده.
امپدوکلس معتقده که همه ما ارواح الهی هستیم که همونجور که گفتی به علت گناهامون به این شرایط افتادیم. مجازاتمون هم اینه که 3000 فصل، یعنی 30000 فصل، تو شکل و قالبای مختلف با جسمای فانی به دنیا بیایم، تو جهان گرفتار و سرگردون باشیم، کیفر ناپاکیمون رو ببینیم و بمیریم تا روحمون یواش یواش از گناها پاک بشه و به جایگاه خداییمون برگردیم.
حالا با شنیدن این احتمالاً شنونده های پیگیرمون یاد فیثاغورس و تناسخش افتادن. تو اون شماره توضیح داده بودیم که در اصل این اعتقاد مصریای باستان بوده که میگفتن وقتی بدن انسان میمیره، روحش وارد بدن حیوانی میشه که همزمان به دنیا میاد و بعد از اینکه تمام حیوانات خشکی و دریا و هوا رو طی کرد، دوباره برمیگرده به کالبد یه انسان دیگه و این چرخه 3000 سال طول میکشه.
برگردیم به امپدوکلس. امپدوکلس باور داشتش که الان خودش به بالاترین سطح انسانی رسیده و تو مرحله آخر این پروسه است. البته خودش هم مثل بقیه گناهکار بوده، داشته تاوان پلیدی های روحش رو پس میداده و روند زندگی های قبلیش هم به خاطر میاره که یه دختر، پسر، گیاه، پرنده و یه ماهی بوده. بعد از زندگی الانش هم که آخرین زندگیش رو زمین باشه، به خدایان برمیگرده و به شکلی نامیرا به دنیا میاد. میگفته که من خدایی فنا ناپذیرم میان شما انسانهای فانی. یادتونه دیگه که تو شماره قبل گفتیم که امپدوکلس با انداختن خودش به دهانه آتشفشان کوه اتنا ادعا کرده که به خدایان پیوسته. یه مرگ نمایشی و رمانتیک برای اینکه اثبات کنه هیچ اثری ازش باقی نمیمونه، اما با بیرون افتادن صندل برنزش دستش رو میشه.
صندل برنزش هم ظاهرا دستساز و خیلی مشهور بوده.
اونجوری که دیوژانس نقل میکنه، یادمونم باشه که دیوژانس بیشتر تمایل به افسانه ها داره تا واقعیات. واسه همینم یه روایات دیگه از مرگش موجوده، مثل اینکه از کالسکه افتاده، پاش شکسته و مرده، یا خودشو حلق‌آویز کرده، یا حتی اینکه یه مرگ کاملا عادی توی شهر دیگه داشته.
حالا امپدوکلس نه تنها مثل فیثاغورس به تناسخ روح اعتقاد داشته، بلکه خوردن گوشت و باقالی رو هم مثل فیثاغورس و پیروانش گناه میدونسته. نداشتن رابطه جنسی هم براش مهم بوده و به این اصل پایبند بوده ظاهرن. راجب گوشتخاری، پیروان فیثاغورس و امپدوکلس و یک سری از فیلسوفای دیگه ایتالیایی معتقدن که میون ما با خدا و سایر جاندارای غیر هوشمند اشتراک وجود داره و یه روح در همه جهان هستی نفس میکشه. که این روح همه ما رو یگانه میکنه، با هم پیوند میده. بنابراین اگر ما اونا رو بکشیم و گوشتشون رو بخوریم، کار وحشتناکی انجام دادیم، انگار که خیشاوند خودمون رو از بین برده باشیم یا یه تیکه از خودمون رو کشته باشیم و خورده باشیم. خب حالا بذار بریم سراغ پیدایش حیات از نظر امپدوکلس. نظر خیلی جالبی تو این زمینه داره. قبلا اشاره کردیم دیگه که از نظرش موجودات و هر چیزی که توی جهان وجود داره توی مراحل 2 و 4 از اون 4 مرحله تحول جهان به وجود میاد. اما نکته جالبتر تئوریش در واقع روند پیدایش حیاته. ظاهراً اولین باره که متفکری داره زایش انسان رو همسنگ بقیه جانداران و موجودات روی زمین قرار میده. میگه همه از یک مسیر به وجود اومدیم. تا قبل از اون روایت‌هایی که هست شبیه روایت آفرینش ادیان ابراهیمیه. یعنی زایش ناگهانی انسان از خاک. صحبت از تکامل و تحول نیست، اما امپدوکلس از تکامل حرف میزنه مشخصاً.
درسته، از نظرش موجودات طی 4 تا مرحله به وجود میان. مرحله اول اعضا جدا از همن و سرگردون، مثل سرای بیگردن، بازوهای بیشون و چشمایی که دنبال پیشونی میگردن. تو مرحله دوم این اعضا به صورت تصادفی با هم ترکیب شدن و چیزای دیگه‌ای به وجود اومدن با شکل و قیافه‌های عجیب غریب که بعضیاشون شایستگی زندگی رو داشتن و موندن، بقیه هم از بین رفتن، مثل گاوایی با سر انسان یا عقاب با کله فیل. تو مرحله سوم تکامل یه سری موجودات با بدن کامل شکل گرفتن و تو این مرحله است که جوانه‌های زن و مرد به وجود اومده. در نهایت هم تو مرحله 4 جانداران به اون شکلی که الان هستن به وجود اومدن که از طریق تولید مثل به حیاتشون ادامه میدن.
پس از نظر امپدوکلس پیدایش موجودات بر اثر تصادف صرف بوده و اونایی که مناسب بودن دووم آوردن و به حیاتشون ادامه دادن. نمیدونیم که داروین با نظریات امپدوکلس آشنایی داشته یا نه، اما چیزی که مشخصه اینه که انگار داریم با خوندن نظر امپدوکلس یه نسخه ابتدایی از نظریه انتخاب طبیعی داروین رو میشنویم. به این ترتیب تو چیزی که امپدوکلس داره توضیح میده، خدا، آگاهی یا یه هوش برتر پروسه پیدایش رو هدایت نکردن، بلکه برعکس تصادف محض باعث به وجود اومدن موجودات شده.
یه خلاصه از چیزایی که بررسی کردیم بگیم. امپدوکلس فیلسوفیه که شخصیتش دو جنبه مختلف داره، یه ذهن منطقی و علمی، یه نگاه روحانی و عرفانی. تو شعر در باب طبیعت امپدوکلس سعی میکنه جهان طبیعی رو با نگاه علمی و عقلانی توضیح بده. در مقابلش تو شعر پالایش ها که از نظر محتوا و هدف یه نوشته دینیه، سفر نفس رو توصیف میکنه که به دلیل گناه و تقصیرش از قلمرو ملکوت که در اصل به اونجا متعلقه هبوط کرده و گرفتار تناسخ شده. امپدوکلس تو این شعر سعی میکنه راه‌های بازگشت به سعادت جاودان رو بیان کنه. خیلی باور دارن که این دوتا شعر روحی و هدف متفاوتی رو نشون میده که دلایل مختلفی هم براش گفتن. بعضی‌ها این دوتا شعر رو به دوره‌های متفاوت زندگی امپدوکلس نسبت دادن که طی اون نگرش و عقایدش تغییر کرده بوده. مثلا یکیش زمان جوانی و شادابیش نوشته شده، اون یکیش با ذهن پخته ی آدم میانسال. دیدگاه دیگه اینه که هر دوتا شعر میتونن همزمان نوشته شده باشن و الهیات و علم طبیعی کنار هم و مستقل تو ذهن اون وجود داشته باشن.
آره، سال 1990 یه پاپیروس تو آرشیو کتابخونه دانشگاه استراسبورگ پیدا میشه که حاوی بخشی از شعر امپدوکلس بوده. خود این اتفاق خیلی جالبه، چون برای اولین باره که یه پاپیروس از آثار یه فیلسوف پیشا سقراطی پیدا میشد. وقتی که کارشناسا ابیات پیدا شده رو با ابیات موجود تطبیق دادن، یه اتفاق خیلی هیجان انگیز افتاد. کاشف به عمل اومد که بلندترین بخش این ابیات نویافته توی پاپیروس در واقع ادامه بلندترین بخش موجود از شعر بوده که تا اون روز میدونستیم و میشناختیمش. و این یعنی این که حالا یه بخش نسبتاً خیلی بلند از شعر بدون کم و کاست و قطع شدگی در اختیار پژوهشگرا قرار گرفته بود. این قطعه 17 امپدوکلس که الان در دسترس و 69 خط یا بیت داره. این پیوستگی و مضامینی که دنبال هم اومدن با اون نظر دوم رو در مورد دوتا شعر متفاوت امپدوکلس تایید میکنن و تقویت میکنن، در واقع همون نظری که معتقده در واقع هر دوتا شعر در باب طبیعت و پالایش ها دو بخش از یک کتاب واحد هستن،
یعنی همزمان نوشته شدن
در دنباله همان. آره.
برخلاف رویه شماره قبل، این بار اول با افکار امپدوکلس آشنا شدیم. حالا بریم یک کم در مورد زندگی شخصیش بدونیم. امپدوکلس رو به عنوان فیلسوف، پزشک، جادوگر، عارف، مصلح سیاسی، خطیب و عوام‌فریبی میشناسن که تو آکراکاس سیسیل توی خانواده ثروتمند و اشرافی به دنیا آمده و 60 ساله بوده که از دنیا میره. تو دوره زندگیش حاکم مستبد شهر میمیره و مرگش باعث میشه که حکومت استبدادی هم نابود بشه و اول اولیگارشی بعدش هم یه دموکراسی قدرتمند و موفق تو آگراکاس جایگزینش بشه. امپدوکلس تو این دگرگونی سیاسی نقش رهبری داشته و به پیروی از پدرش حامی دموکراسی بوده.
علاوه بر اینا علاقه زیادی هم به اندامهای بدن و کارکردشون داشته. نویسنده های بعدی اونو پزشک و بنیانگذار مدرسه پزشکی سیسیل میدونن. روایت شده که مردم برای شنیدن کلمه شفابخش برای هر بیماری بهش التماس میکردن.
پزشکی تو اون دوره از فلسفه یا حتی جادوگری جدا نبوده، هرچند ممکنه که امپدوکلس به فیزیولوژی و نظریه پزشکی کمک جدی کرده باشه، اما این کمک هرگز از شهرتش به عنوان معجزه‌گر جدا نشده. شهرتی که باعث شده بعضی از منتقدینش اونو شیاد بدونن. دیوژانس یه جا خونده بود که اهالی یه شهری به اسم سلینوس به علت آلودگی آب رودخونه به یه بیماری همگیر مبتلا شده بودن که یه جاهایی میگن تا اون بوده. امپدوکلس با منحرف کردن دو تا نهر مجاور به درون اون آب، آبو تمیز میکنه و بیماری متوقف میشه.
البته این که مردم اون شهر به بیماری همه‌گیر مبتلا شده بودن واقعا مسئله تاریخیه که سکه های اون زمان این قضیه رو تایید میکنن.
همینطور مشهوره که امپدوکلس یه زنی رو بعد از اون که 30 روز نبض یا نفس نداشته زنده کرده. اینم اضافه کنم که ارسطو اونو بنیانگذار فن خطابه میدونه.
شما به شماره 7 خرمکس گوش دادید که در مورد امپدوکلس بود. همونطور که همیشه از شما خواستیم و البته شما هم به گواه آماری که از شنونده هامون میگیریم مهربانانه این کار رو کردید، بازم میخواییم که خرمکس رو به دوستانتون معرفی کنید. همیشه گفتیم بهترین راه حمایت برای ما و بقیه پادکست های فارسی اینه که اول به طور کلی پادکست رو، رسانه پادکست رو و بعد هم پادکست هایی که دوست دارید رو به دیگران معرفی کنید. امیدواریم خرمکست از اون پادکستایی باشه که از طرف شما به دوستانتون معرفی میشه. برای بهتر شدن البته مثل همیشه نیاز به نظر شما داریم. پس از هر جایی که خرمکست رو گوش میکنید برای ما پیام بذارید و نظرتون رو به ما بگید.
ما متن کامل چیزایی که تو هر شماره میگیم و تو کانال تلگراممون هم میذاریم. شناسه ما تو توییتر، تلگرام و اینستاگرام خرمکسته که لینکشون رو به اضافه فهرست منابعی که ازشون استفاده میکنیم و میتونین تو قسمت توضیحات پادکست پیدا کنیم. تو بخش بعدی فیلسوفای پیشا سقراطی میخواییم بریم سراغ فیلسوفی که فلسفه رو به آتن برد.
کسی که همشهریاش اون رو به هواداری از پارس ها متهم کردن و از شهر بیرونش انداختن.
منتظر شماره بعدی خرمکست باشید.